شبحان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در برهان تطبیق بعضی از متکلمین مثل شارح مقاصد تحقیقی کردن، گفتن به این که دو جمله از یک سلسله که یکی کوتاه در از دیگری است و تطبیق می شود و مقدمات اجرا می شود، تطبیق که در خارج عملی نیست چون امور غیر متناهی را نمی شود جزءاً به جزءاً منطبق کرد، لابد در عقل و ذهن است. اگر در عقل و ذهن است، بین این امور چهارگانه فرقی نیست. امر اول اون امور غیر متناهی لایقوی مثل سلسله اعداد، امر دوم امور غیر متناهی که متعاقب در وجودن نه مجتمع در وجود، امر سوم امور غیر متناهی که مجتمع در وجود هستند ولی ترتیبی ندارند مثل نفوس ناطقه بنابر مذهب کسانی که قائل به عدم تناهی نفوسند، امر چهارم امور غیر متناهی که ترتیبی در وجود دارند و اجتماع در وجود هم دارند. فرق بین امور چهارگانه نیست، حکم عقلی و ذهنی مستوعب است فراگیر، باید همه اینها محال باشد. و چون سه قسمش رو حکما جایز میدانن و بعضی از اقسام دیگر را متکلمی جایز میدانن و برهان عقلی هم تخصیص پذیر نیست، معلوم میشود که این برهان ناتمام است. روح سخن سعی تفتازانی در شرح مقاصد به صورت قیاس استثنایی ترسیم میشود که اگر برهان تطبیق حق باشد، باید همه این امور چهارگانه محال باشد، عدم تناهی در این امور چهارگانه محال باشد، لیکن بعضی از آنها محال است، بعضی از این محال نیست، یعنی بعضی از اینها قبول دارن، بعضی از اینها قبول ندارن. و حکم عقلی هم که قابل تخصیص نیست، تخصیص در حکم عقلی کاشف از بسلان اون قانون است، پس معلوم شد برهان تطبیق تام نیست. این خلاصه تحقیق جناب سعید عبدالعزیز. البته قبل از ایشون هم احیانا در مواقف اینها هست. مرحوم صدر مصالحه می‌فرمان به این که فرق است بین این امور چهارگانه. البته تطبیق در خارج نیست، در عقل و ذهن است، این سخن تام است. لکن عقل یه وقتی صرف فرض ذهنی را مورد حکم قرار بدهد، یه وقتی به لحاظ واقع و خارج حکم میکند. اگر به لحاظ خارج و واقع حکم میکند، چه که همون حکم عقلی که به لحاظ واقع و خارج مطرح است مهم است، اونگاه به این اقسام چهارگانه فرق است. زیرا در غیر متناهی لایقفی اصلا غیر متناهی وارد عالم وجود نشد، این یک، چون معدوم است تطبیق در اونجا راه ندارد، حکم عقلی به حکم ذهنی در باره معدومات راه ندارد، این یک قسم. حوادث غیر متناهیه که اجتماعی در وجود ندارن، گرچه اینها وارد عالم وجود و دار هستی شدن، ولی چون وجود ندارن تطبیق خارجی ممکن نیست، تطبیق ذهنی هم مطابق ندارد، این دو. و امور موجودهی که وارد عالم وجود شدن و غیر متناهی هم و بین اینها ترتیب نیست، تطبیق خارجیش ممکن نیست، همون دور شما اعتراف دارید، تطبیق ذهنیش هم ممکن نیست، برای که چینش طبیعی ندارد، هیچ تقدم و تأخری، سبق و لحوقی، مقدم و آخری، امام و خلفی بین اینها نیست. قهرن ذهن ناچار است تک تک این سلسله اول را با تک تک آحاد سلسله دوم تطبیق بکند و هر وقت هم خسته شد رها میکند. میموند اون قسم چهارم اموری که آهادش موجود هستن، داخل در عالم وجود شدن و با هم هم هستن و بینشون هم چینش طبیعی هست که با یک نگاه اجمالی می شود درباره این دو سلسله فتوا داد. از این جهت حکما اون سه قسم را جایز می دانن و این قسم اخیر را مستحیل می دانن. این هم مطلب بعدی. پس مطلب اول نقدی است که سعید تفتازانی داشت، مطلب دوم تحلیل نهایی مرحوم صدر متعلی است، مطلب سوم تأییدی است که مرحوم صدر متعلهین از فرمایش مرحوم خواجه به سود خود یاد میکند و این را تذکره حرفای گذشته میداند. در این مطلب سوم که نقل فرمایش مرحوم خواجه رضوان الله علیه است چند نکته است. نکته اول تطورات این برهان تصویق است. نکته دوم فتوای نهایی و نظر رهایی خود مرحوم خواجه نصیر است. بعد مرحوم صدر متعلقین هم یک بحث پایانی دارن. اونگاه میرسیم به فرمایش مرحوم میرداماد رضوان الله علیه که در باره اصل برهان نقدی دارن. مرحوم خواجه در نقد المحصل بعد اینکه در باره تناهی و عدم تناهی حوادث عالم هستی سخن گفتن، فرمودن به اینکه پیشینیان برای اثبات تناهی حوادث این چنین برهان اقام میکردن، میگفتن چون کل واحد از این سلسله متناهیه پس کلا متناهی است. این قدم اول در برهان بر ابطال حوادث غیر متناهی. بر این برهان نقد شده است که گاهی حکم کل واحد با حکم کل دوتاست. بعضی از مواردن که حکم کل واحد با حکم کل یکیست، بعضی از مواردن که حکم کل واحد با کل دوتاست. قهرن قضیه می شود موجبه جزئیه. وقتی موجبه جزئیه شد کبرای قیاس قرار نمی گیرد. شما نمی توانید بگویید چون کل واحد این حکم را دارن کل هم این حکم دارد. مثلا اونجایی که بازگشتش به یه قضیه حقیقی است و کل واحد از آحاد در اثر داشتن یک طبیعت حکم خاص را دارند، اونگاه اون طبیعت که جامع این هاست اونم این حکم را دارد. مثلا کل واحد من الافراد الانسانیه این یدرکو بیده کلن میتواند گفت فل انسانو یدرکو بیده کلن. چرا؟ برای اینکه اینجا حکمی که مال کل افراد است در حقیقت مال اون طبیعتی است که در همه هست و روح این قضیه برمیگردد که این حکم و این محمول مال اون طبیعت و کلی است که جامع و فراگیر است. برابر این هم میتوان گفت کل واحد من افراد الانسان یدرک و بیده کلم، هم میتوان گفت الانسان یدرک و بیده کلم. و اما گاهی حکم کل واحد با کل فرق میکند، مثل اینکه کل واحد من هذه السلسله یا من هذه الجماعه یشبعه رقیف، همه این افراد انسان با یک قرص نان سیر میشوند اما مجموع انسان ها که با یک قرص نان سیر نمیشوند. خب اگر چون که همه افراد میتوانند در این اتاق جمع بشوند، هر تک تک افراد انسان میتواند در این اتاق حضور پیدا کند و نمیشود گفت پس همه انسان ها در این اتاق میتوانند حضور پیدا کنند، یا هر فرد از انسانی با یک قدح آب سیراب می شود و مجموع انسان ها با یک قدح آب سیراب نمی شود، یا هر فردی با رقیفی از نان سیر می شود و مجموع انسان ها با رقیفی از نان سیر نمی شود، پس معلوم می شود حکم کل واحد با کل دوتاست. پس ما دو جور قضیه داریم. در بعضی از موارد حکم کل واحد با حکم کل یکیست، در بعضی از موارد حکم کل واحد با کل دوتاست. شما که میگویید کل واحد من هذه السلسله متناهن فل کل متناهن، آیا از قبیل کل واحد من الافراد الانسانیه یدرک و بیتکلم فل کل یدرک و بیتکلم، یعنی فل کلیو یدرک و بیتکلم، از اون قبیل است؟ یا نه از قبیل اینکه کل واحد من الانسان یشبه او رقیف و الکل حکم کل مجموع انسان لا یشبه او رقیف، حکم کل با حکم افراد فرق میکنند. البته یه نکته ای را که مرحوم حکیم سبزواری عنایت فرمودن اون باید ملحوظ باشد. دیگران آمدن گفتن حکم کل واحد با کل دوتاست، برای اینکه کل واحد از انسان را یه قرص نان سیر میکند و کل را سیر نمیکند. اینجا کل این قضیه از باب سالبه به انتفاع موضوع اساس کلی وجود ندارد تا اینکه رقیف او را سیر بکند یا او را سیر نکند. بر تقدیر ما هم چه قضیه نداریم که مجموع انسان را یک قرص نان سیر نمی کند، در اینکه مجموع وجودی ندارد. اما در مسئله الانسان کلیست و وجود دارد، چون کلی طبیعی واقعا وجود دارد. بر تقدیر اینجا هم همون طور است. بالاخره حالا یا کل وجود دارد و حکم جدا دارد یا کل وجود ندارد. پس به هر تقدیر ما درباره کل و واحد من الافراد الانسانیه یشبهه رقیف داریم، کل لا یشبهه رقیف، ول کل یشبهه رقیف کاذب است. حالا یا کذبش برای سلب محمول است یا کذبش برای این که اصلا موضوع وجود ندارد. چون آحاد با سلسله، آحاد با جمله دو جورن، پس ما کبرای کلی نداریم. نمیشود گفت چون کل واحد متناهی است فل کل متناهی. خب پس پیشینیان برای اثبات تنهایی حوادث به اون قضیه استدلال میکردن که چون کل واحد متناهی فل کل متناهی. بعد نقد شده است که حکم کل با کل واحد گاهی فرق میکنه. برای این چنین نقد وارد نشود، این برهان به مرحله دوم خود رسید، یه تطور دیگری پیدا کرد و اون این است که گفتن که چون هر سلسله‌ای که ما فرض بکنیم زیاده و نقص دارد و زیاده و نقص نشانه تناهی است، پس هر سلسله‌ای که ما فرض بکنیم متناهی است. اینجا هم گفتن لازم اهم است یک، قهرن قضیه به صورت موجب کلیه نخواهد بود، دو، به دو بیان تقریب بشود. بیان ذلك این است که زیاده و نقص هم در متناهی هاست هم در غیر متناهی ها. در متناهی ها این است که ما دو تا سلسله فرض میکنیم، منقطع الاول و الاخر، یکی بیشتر از دیگری، یکی 1000 متر است یکی 900 متر، یکی 1000 میلیارد متر است یکی 900 میلیارد متر، قل و کسره. ما دو تا سلسله متناهی داریم، یکی کم یکی زیاد. گاهی هم دو تا سلسله غیر متناهی داریم، یکی کم یکی زیاد. مثل که معلومات باری تعالی غیر متناهی است، مقدورات باری تعالی غیر متناهی است، به ازاله که یکی کم است یکی زیاد. پس زیاده و نقص گاهی در متناهی هاست گاهی در غیر متناهی ها. پس بعضی از مواردی که زیاد و نقص را پیدا کرده است اون شی متناهی است، بعضی از مواردی که زیاد و نقص دارد اون شی متناهی نیست. اونگاه شما کبرای کلی ندارید بگویید به این که چون ما دوتا سلسله را فرض میکنیم از یکی میکاهیم، اول متساوی بودن بعد زیاد تفاوت پیدا کردن و هرچی که تفاوت پیدا کرده است متناهی است، این چنین نیست. ولی کبرای کلی نبود نتیجه نمیده. این تطور مرحله دوم به طول دوم. مرحله سوم این برهان آن است که به صورت زیاد و نقص و امثال و زالش در نمیاد تا چیز بکنن. مروبه خواجه می فرماد به این که ما برای این که هم از نقد طور اول مسئول باشیم هم از نقد تطور دوم مسئول باشیم، این چه این ترسیم می کنیم. میگیم به این که اگر حوادث غیر متناهی باشن، کل واحد از این حوادث یک وصفی دارن به عنوان لاحق، یک وصفی هم دارن به عنوان سابق، چون مترتبه. هر کدام نسبت به بعدی سابق است، نسبت به قبلی لاحق. یه مقدم و این وصف سبق و لحوق دو تا وصف است برای تک تک اینا و این دو تا وصف بالفعل موجود است. چون بالفعل موجود است، ما اگر یک سلسله غیر متناهی داشته باشیم، دو صفت برای آحاد این سلسله است که تک تک اینها هم سابقن هم لاحق. و ما نه روی برهان تزایف بلکه روی برهان تطبیق میاییم این سابقها را با لاحقها منطبق میکنیم. میبینیم لاحق ها یکی بیشتر از سابق است، برای اینکه سلسله منقطع و آخر است، این حلقه آخری لاحق است به سابق نیست و همه اینها سابقند و لاحق. خب این سلسله ها اگر غیر حلقاتش غیر متناهی باشن، ما لاحق های غیر متناهی داریم، باید سابق های غیر متناهی هم داشته باشیم. قهرن این چی نیست دیار. ولی ما میبینیم لاحقی بیش از سابقی است، یعنی صفت لواحق بیش از صفت سابق است، برای اینکه این حلقه آخر لاحق است و سابق نیست. قهرن ما سابق را با لاحق منطبق میکنیم. وقتی سابق را با لاحق منطبق کردیم، احتیاج ندارد که ما تک تک اینها را در ذهن ترسیم بکنیم تا شما بگید هر وقت ذهن خسته شد رها میکند. ما میگیم این اوصافی که بالفعل موجود است سابقها با لاحقها، لاحقها با سابقها منطبق خواهند بود. چون لاحق بیش از سابق است، فرض در این است که این سلسله منقطع الاخر هست، ما تطبیق میکنیم سابق را با این لاحق که دیگه از این طرف کم و زیاد نباشه. چون از این طرف کم و زیاد نیست، اونگاه سوال میکنیم که عدد سابق ها با عدد لاحق ها باید معادل هم باشد، مساوی هم باشد. این یه مقدمه. و چون لاحق ها بیشتر از سابق هاست در این طرف، باید در اون طرف سابق ها بیشتر از لاحق ها باشند تا اینکه معادل هم باشند. این دو. و ما چون سابق ها را با لاحق ها در این طرف منطبق کردیم، در این طرف منطبق کردیم، اینجا دیگه لاحق اضافه ندارد، باید برسیم در اون طرف به جایی که سابق اضافه نداشته باشه. قهرن اون طرف منقطع الاخر خواهد بود، منقطع الاول هم خواهد بود. و ما احتیاج نداریم که تک تک اینها رو در ذهن ترسیم بکنیم، برای اینکه این دوتا حلقه با هم هستن. چون با هم هستن، بنابراین با یک نگاه اجمالی میتوان فتوا داد. این خلاصه نظر مرحوم
اون طرف
خاجه.
اصلا اون طرف داریم که میگیم اون طرف سابق خان باید این چه میباشن؟
میگیم اون طرف باید داشته باشه. چرا؟ برای اینکه همون برهان الکل و اعظم من الجز که میگوید محال است. اگر ما سلسله سوابق داشتیم و سلسله لواحق داشتیم و سلسله لواحق بیش از سلسله سوابق بود و سلسله سوابق کوچک کمتر از سلسله لواحق بود در این طرف، و فرضم کردیم که ما اینها را با هم در این طرف منطبق کردیم، پس هیچ نمی شود که ما سلسله سوابقمون منقطع نباشد. چرا؟ اگر سلسله سوابق منقطع نباشد و لا اله نهایه باشد، خب لواحق هم که لا اله نهایه است، در حالی که لواحق بیش از سوابق است. چون لواحق بیش از سوابق است و سوابق یه دونه از لواحق کم دارد، به ما فرض در این است که در این طرف منطبق کردیم، با در اون طرف جبران بشود. حتما اون طرف خواهیم داشت، وگرنه لازمش اینه که الکل و اعظم در جز صادق نباشد. به همون تقریری که شد، این خلاصه فرمایش مرحوم خواجه که تطور سوم را گذرانده در همین برهان تطبیق، نه اینکه برهان تضایف شده باشد. مرحوم میرداماد رضوان لاله در قبسات می فرمان یه تدلیس مقالطی است، به هیچ وجه این برهان تطبیق تام نیست. برای اینکه شما وقتی دوتا سلسله فرض کردید، اول مساوی بودن، بعد از یکی از دو سلسله مقداری از آحادش رو قطع کردید و فرض کردید که این سلسله که یکی از دو طرفش قطع شده است، یکی از دو سلسله که مقداری از او قطع شده است او رو کشیدید، چون غیر متناهی است، این با کشش شما که کشیده نمیشه که. وقتی که رو کشیدید، ده متر یا ده حلقه را از یک از این سلسله کم کردید، وقتی کشیدید اون دهتای اون بیستای دهتای بعدی که تا بیستاست میاد به جای این دهتای اول، اون دهه سوم میاد به جای دهه دوم، اون دهه چهارم میاد به جای دهه سوم، اون دهه پنجم میاد به جای دهه چهارم و هاکذا. هر وقتی خسته شدید هم رها میکنید. شما وقتی میخواد بکشید غیر متناهی که با کشیش شما کشیده نمیشه که. شما اگر ده مثل اول را این حلقه دهگانه را کشیدی قطع کردید، وقتی کشیدید اون دهه دوم میاد به جای دهه اول، هم بعدم دهه سوم میاد به جای دهه دوم، دهه چهارم میاد به جای دهه سوم، دهه پنجم میاد به جای دهه ششم. اینا هست بجای دهه ششم، مثلا بجای دهه پنجم. و شما هر کدام از این حلقات را که ده متر است جلوتر میرید میبینید دهه صدام میاد به جای دهه نود. وقتی خسته شدید رها میکنید، نمیتوانید تطبیق بکنید. این سخن و این فرمایش مرحوم میرداماد ما تمام است. و اینکه فرض کردیم خط واحد است، حکم عقل عبارت از کار خارجی نیست که ما بیایم اینجا کار ریاضی بکنیم که این ده متر رو بکشیم، که با دست بخوایم بکشیم، که یه فتوای کلی عقل میدهد، میگهد فرض میکنیم که این سلسله حالا یا متناهی یا غیر متناهی بیاد سر جا اول. این که یه فرضیست مطابق با واقع و سهل المعلوم هست، احتیاج ندارد که ما تک تک اینا رو بسنجیم. البته اگر اعداد باشن که به دار وجود نیامدن، این سخن تام است. حوادث غیر متناهیه که تعاقبی هستن، بعضی موجود شدن بعضی معدوم شدن، شما بخواید معدومها را جا به جا کنید منطبق بکنید، باید با تعمال ذهن و اعمال ذهن و ترسیم در ذهن کار بکنید و حالا قصد شده رها میکنید. و یا اگر چونچه نظیر نفوس غیر متناهیه باشد که چینشی بین اینها نیست، بخواهید تطبیق بکنید، البته با ترسیم خود ذهن است. اما اگر فرض این است که یه خط واحدی داریم، ما این یه وجود واقعی دارد، یه وحدت واقعی دارد، شما درباره او می توانید بگویید که ما فرض میکنیم این ده متر میاد پایین. وقتی ده متر با آمد پایین، همه آحاد سلسله چه متناهی باشد این سلسله چه غیر متناهی باشد تکم میکنه. عمیق تر از این و قوی تر از این همون مسئله تسلسل در علل است که قوی تر از خط است. و درباره خط ممکن است کسی مناقشه بکند که بنابراین که جسم مرکب از ذرات ریز اتمی است، ما خطوط ریز داریم، یعنی خطی که مثلا یک واحد باشد از یک میلیارد دوم مثلا یک سانتی متر، اون ذره ریز. ما وقتی که اینا مرکب از ذرات ریز اتمی هستند، ما اصلا خط نداریم. نه اینکه خط در عالم وجود ندارد، خط داریم، حجم داریم، سطح داریم، منتها خط و حجم و سطحی که مثلا یک میلیارد دوم یک میلیمتر در میاد، بالاخره حد داریم، سطح داریم، حجم داریم. اما این خطی که با بو بتوان برهان تطبیق درست کرد، اون خط نخواهم داشت. اما عمیق‌ترش و دقیق‌ترش همون سلسله علل وجودیست. وجود یه واحد واقعیست دیگر، سلسلهش یه حقیقت گسترده. حالا این فیض منبسط است یا هرچه است، این یه واحد است. این رو شما می توانید با برهان تطبیق درست کنید. اون وقت می رسید اونایی هم چه میگن برهان تطبیق تام است، فیض رو هم در این حال که منبسط است غیر متناهی می دانند، میگن این غیر متناهی به یه متناهی فائقی وابسته است، یعنی یه غیر متناهی قیم این متناهی است. و سلسله علل یعنی برهان تسلسل علل که تناهی طولی یا عرضی یا عمقی ثابت نمی کند، که بگرد این ما بالعرض باید به ما بالذات منتهی بشود، ولو ما بالعرض در ما بالعرض بودن غیر متناهی باشد. اینا میگن تنها عیب ندارد، حتما باید اینجور باشد و غیر از اینجور میگن نمی شود. تناهی طولی و عرضی و عمقی ثابت نمی شود، تناهی ما بالعرض به ما بالذات ثابت می شود، که یکی به ذات یکی به عرض، اون میخواد بگن. بله این برهان هر کمبودی که داشت او جبران میکند، وقتی او جبران میکند حد حرف خودش رو باید بزنه. نه همین برهان، چون این برهان اگر به دست حکیم بیفتد کمبودش، نقصش و عیبش تمام میشود. حالا که کمبودش با حرف حکیم تمام میشود، باید فتوای حکیم احمد بشود، نه اینکه برهان رو اقامه کند مذکرنه سود ببرد. نه خطی که در ذره ریز اتمی هست بالفعل دارد، اما این خطوط اینا کاربرد عملی دارن به اصطلاح. اونا هم میدونن به این که ما خط و سطح و حجم و اینا نداریم، مثلث و مربع نداریم که رسد به مکعب و کرب و حرم و امثال زاده، ولی مشکل خارجی برطرف میشد. اینا میگن ما یه اتاق میخوام بسازیم توش زندگی بکنیم، به این صورت در میاد، نه که 3 در 4 وجود دارد که مساحت 3 در 4 یا مکعب باشه. بعد حجم داریم، یقینا خط داریم، اب ندارد، قطر دارد، بالاخره قطر دارد، شعاع دارد، بسیار خوب، پس میشه این میشود که در او فرض کرد مطابق با واقعی هم باشد و اون ذراتی ریست که میگن تزاریش دارد کار اگه تزاریش دارد بله خوب خطه، بله اگر باشه خط است منطقه خط منحنی نمارونه مستقی ممکنه چیزی تزاریش داشته باشد و غیر کرا باشد و خط به افل نداشته باشد منطقه خط منحنی.
جنبه طولی دیگه
بله اینه باید بله
در جنبه عرضی اینها که بحثی نیست
نه چون ترتیب نیست
بله جنبه طولی میشه
بله بله چون علل واقعا اگر چون چه این علل غیر متناهی باشد چون اینها وجودات با هم مرتبطن دیگه این وجودات واقعا با هم مرتبطن ارتباط اونها فوق ارتباط حلقه هایی با هم مرتبط
متناهی شدنش معنیش این هستش که خود وجود رو در نظر بگیریم که بله. مثلا یه سرش بگیم حیولای اولا اون سرش واجب
الوجود
این
متناهیه بله این بله این
سرش نامتناهیه
بله
خودش نه یه سرش وجود نامتناهیه
اون واحد نامتناهیه
و ما وحدت اون وحدت عددی نیست
نیست همون چون وحدت عددی نیست بله نیست چون وحدت عددی نیست باید به او حتما برسیم و هیچ برهانی هم برای عدم تناهی اون نیست بلکه همه براهین او رو ثابت میکنند چون اون بله که اون واحد حالا اون درباره اوصاف اوست که او آیا واحد است یا نه، حالا که واحد است متناهی است یا نه، امثال ذلك اون اوصاف اون واجب است. برهان ما بالعرض به ما به ذات متعید میشود این است که اون مستقل است، نیازی به غیر ندارد. حالا اون متناهی است یا غیر متناهی، واحد است یا غیر واحد، اون جزء اسماء حسنای اوست. خب بنابراین این پرماش مرحوم میرداماد که فرمود یه تدلیس مقالطی است، این سخن تام نیست، برای اینکه اگر خط بالفعل وجود دارد حکم عقل درباره موجود بالفعل جاری است و مطابق با واقع تا با واقع است، دیگه احتیاج ندارد که ما ده متر پایین بیاییم تا شما بگید که نه، شما وقتی که 10 متر از اول کم که قد کردید این سلسله را کشیدید این پایین نمیاد، بلکه وقتی کشیدید اون 10 متر دوم به جای 10 متر اول میاد، اون 10 سوم به جای 10 دوم میاد و هاگذار تا هسته بشید رها بکنه. این طور نیست. مسئله نهایی فرمایش مرحوم صدر متعلق این است که ایشون در بعد از بیان مرحوم خواجه یه حرفی رو خودشون دارن میفرمان به این که تا کنون برای اثبات عدم تناهی حوادث متعاقبه سخن گفته شد، ولی پاسخ دادن که چون این حوادث متعاقبه اجتماعی در وجود ندارن مشکل دارد. پس غیر متناهی لایقفی مثل عدد و غیر متناهی متعاقبه در وجود مثل حوادث متعاقبه مشمول برهان نیست، فقط برهان شامل حال سلسله علل مؤثر می شود، لیکن درباره نفوس غیر متناهیه جاری نیست، برای اینکه اینا بالفعل گرچه وجود دارن ولی چینش و ترتیب بین اینا نیست. مرحوم صدر متعلق می فرمان به اینکه اگر ما درباره این گونه از امور یا سلسله عدد که بالفعل حالا برفرض وجود داشته باشن عدد برای چیزی صادق باشن، اونها در اونجا دو تا مطلب است. یکی اینکه اینها ترتب طبیعی بین واحد ثانی ثالث رابع نیست، برای اینکه هر کدام از اینا واحدن، ثانی هم واحد است، ثالث هم واحد است، رابع هم واحد است، و چون واحدن هیچ کدام جز علت دیگری نیستن، فقط از در چینش با هم فرق میکنن، ولی واحد اثنین ثلاثه اربعه خمسه سته و امثال ذلک ما داریم. در اینجا هر لاحقی نسبت به سابقی تقدم به تبع دارد، یعنی مثلا اربعه بر خمسه تقدم به تبع دارد و نه تنها تقدم وضعی بلکه تقدم طبیعی دارد، زیرا خمسه متوقف بر اربعه است، وقتی متوقف شد میشه بر تقدم طبیعی، چون تقدم طبیعی دارن پس یه ترتیب بین آن است، وقتی ترتیب بین آن بود میشود برهان تسبیق را درباره نفوس هم که معروض عددن جاری کرد. جوابی که داده شد مرحوم حکیم سبزواری بهش اشاره کردن، خود مرحوم صدر مفتی هم به بعضی نوشته هاشون بهش اشاره میکنن، این است که اولا بین واحد و ثانی و ثالث و رابع گرچه تقدم طبعی نیست ولی تقدم ترتیب وضعی هست و این ترتیب چینش کافی است. ما ترتیب ترتب میخواهیم نه تقدم طبعی. تقدم رتبی هم کافی است، بستر تقدم بالمرتبه هم کافی است، چون نه چینش محفوظ است. ثانیاً عدد بر فرضی که وجود داشته باشد، هر مرتبه ای مرکب از مرتبه قبل نیست، هر مرتبه ای از تکرر واحد نشأت میگیرد. این رو تو بحث کثرت وحدت بیان کردن که عشره مرکب از دو تا خمسه نیست، چون هیچ اولویتی ندارد که مرکب از دو تا خمسه باشد، مرکب از چهار و شش نباشد، مرکب از دو و هشت نباشد، مرکب از سه و هفت نباشد، مرکب از نه و ده نباشد. هیچ دلیلی ندارد که مثلا خمسه از دو تا عشره از دو تا خمسه تشکیل شد و از شیش و چهار تشکیل نشد، چون این چین است. پس عشره متقدم به اجزای خود نیست، بلکه واحد اگر ده بار متکرر بشود عشره پدید می آید. عشره هم محصول تکرر دهگانه واحد است، نه عشره مرکب باشد از دو تا خمسه. این اول. وقتی این چنین شد، بنابراین ثلاثه دیگه بر اربعه مقدم نیست، اربعه دیگه تقدم طبیعی نسبت به خمسه ندارد و هاکذا. این مطلب. مطلب دیگر اون است که بسیار خوب، ما برفرض پذیرفتیم که پنج بر شش مقدم است، به شش محتاج ششتا نشیشومی، سته نسادس. برفرض پذیرفتیم که سته متوقف بر خمسه است و خمسه تقدم طبعی دارد بر سته، برفرض پذیرفتیم. اما کدام یکی از این مراحل، کدام یکی از این نفوس پنجتا هستن، کدوماشون ششتا هستن، کدوماشون هفتمی هستن، کدوماشون هفتا هستن، چه مرحله از نفوس خمسه است، کدومها با کدومها جمع بشن بشن سته، که نظمی ندارد. مگر اینکه ذهن اینا رو جمع بندی کنند و آمارگیری کنند بگوید اینها پنج تا هستن، اون دوتا هم پنج تا، اون وقتی که کنار این آمد اینها جمعا میشن ده تا، بقیه را همطور کنار این هم کنار این جمع بکند میشود بیست تا و سی تا و همسال زاله. پس این رو ذهن باید انجام بدهد، چون ترتب بین این نفوس نیست. بنابراین برفرض ما قبول بکنیم که بیستا مقدم بر سی تا است، معلوم است که بیستا کدومه، که ما باید بیستا را بر این نفوس عارض بکنیم. پس اولا ترتب طبعی ترتب وضعی کافی است، یعنی واحد ثانی ثالث هم مشکل به حل میکنن، برای این گرشه تقدم طبعی ندارن تقدم رتبی در این یک. ثانیا اگر شما تقدم طبعی طلب میکنید، هیچ عددی بر عدد دیگر تقدم طبعی ندارد، برای اینکه همه اینا از تکرار واحد پدید میآیند. این دو. ثالثاً بر فرض بپذیریم که بعضی از اعداد تقدم طبعی دارن بر اعداد دیگر، عدد دیگر، یعنی مثلا بپذیریم که 5 تا بر 6 تا مقدم است، نه 5 بر 6 و 5 بر سادس، نه 5 بر 7 بر فرض مقدم باشد، خب این نفوس انسانی بر فرض که قدیم باشن ایناش ارتباطی با هم ندارن. از کجا معلوم میشد که اینا 5 تا هستند و اونا 6 تا؟ شاید اونا پنجتا باشن، یکی از اونا بیاد اینجا بشه ششومی. پس این رو ذهن باید که رقم گیری کند و آمار گیری کند دیگه. خب فیلواقع هم ندارد، چون هیچی تتنن فسط عرضی دارن دیگر، چون فسط عرضی دارن وقت عدد بخواد آرز بشود باید به وسیله ذهن و ترسیم ذهن باشه. الان مثلا اینجا چند تا کتاب است، خب کدوماشون کدوم مجموعه 5 تا است به کدوم مجموعه 6 تا است، این یکی اگه جزء اون مجموعه قرار بگیره اونا میشن 4 تا، اون یکی اگه جزء این مجموعه قرار بگیره اینا میشه 7 تا. معلوم نیست که چطوری. در اینجا فرمایش مرحوم خواجه رضوان الله تعالی مونده است که باید نقد بشه. و اون این است که اگرچه اون چه سلسله حوادث متعاقبن، ما وقتی موصوف نداشتیم وصف هم نداریم. وقتی اینها موجود شدند و معدوم شدن، اون معدوم ها نسابقن نلاحق، شما به براخره موجود بالفعل داریم. این فقط در سلسله علل و معلولات مؤثره و علت تامه یا علت فاعلی جاری است. علل مؤده و امثال زاله که حوادث متعاقبه را تشکیل میدهند جاری نیست. که این که فرمودید هر کدام از اینا سابق است و لاحق، بعد هر کدام در ظرف وجود خود نسبت به آینده سابق است، نسبت به گذشته لاحق. اما وقتی این حلقات آمدند و از بین رفتند، نسابقن و نلاحق. خب فرمایش برام خواجم تام نیست. اما اینکه سیدنال استاد رضوان الله علیه نقدی دارن که مرحوم حکیم سبزواری هم به اون نقد اشاره کردن، این است که مرحوم خواجه فرمود ما در طرف گزایف بلفی در طرف خودمون یکی داریم که لاحق است و سابق نیست، باید در طرف گذشتن یکی داشته باشیم که سابق است و لاحق نیست. مرحوم حکیم سبزواری اشاره کردن، سیدنال استاد رضوان الله در تعلیقی همین جلد دوم اسفار صفحه 151 فرمودن که رفیع نزالش مبنی یعنی را وقوف سلسلته من جانب المستقبل حتی یتحقق لاحقون لیس به سابق. فرمودن چون این فیض مستمر رست دارد میاد، شما تو راهید، بین راهید، و اون چه که فعلا لاحق است و سابق نیست در آینده نزدیک یا دور سابق است. پس بنابراین این چی نیست که شما از این طرف بگویید ما یک لاحق داریم که سابق نیست، پس از اون طرف هم باید یک سابق داشته باشیم که لاحق نیست، برای اینکه این که هنوز نیستاد. این بیان ناتمام است، برای که اصلا اونایی که برهان تطبیق را جاری کردن گفتن که ما فرض میکنیم سلسله غیر منقطع الاول و الاخر باشد، از هر دو طرف بیکران باشد، ولی ما فرض میکنیم این سلسله منقطع میشود. دو تا سلسله خواهیم داشت، یکی منقطع آخر اگر به لحاظ اول حساب بکنیم، یکی منقطع اول اگر به لحاظ آخر حساب بکنیم. بعد میگویم که همین سلسله که از بیکران تا بیکران حساب شد، ما ای رو منقطع حساب کردیم، دو تا سلسله شد، یکی منقطع آخر است که اولش ازل است گذشته، یکی منقطع اول است که آخرش ابد است و آینده. پس ما دو تا سلسله داریم که احد و طرفین کل واحد منقطع است. بعد برهان تطبیق در اوجاریم در هر کدام جاری میکنه. این است. پس برابر این اونایی هم که برهان تطبیق جاری کردن این نکته رو داشت. این که مرحوم حکیم سبزواری فرمود به اینکه معلوم نیست کدوم 5 تا است کدوم 6 تا، یه چیز دیگه هم باید اضافه کرد، معلوم نیست که کدوم پنجمی است کدوم ششمی، برای اینکه آمارگیری که مشخص نیست ما از کدوم شروع بکنیم، از کجا شروع بکنیم. که چون مثل این که اول دوم سوم را قبول کردن، ولی چهارم چهار تا و پنج تا و شش تا مشخص نیست، نه از اول دوم سوم مشخص نیست. این خمسه آل اول سلام هر کدام حساب بکنن آخری خامس آل عباس اینجوره. حالا یه وقتی بحثه سن که حساب میکنن ابو جمع بارک سید شده سلام آل خامس آل عباس، وگرنه از هر طرف حساب بکنن اون آخری خامس آل عباس. این صورت داره مثل این که میگن وقت تمام شد. الحمدلله رب العالمین.